اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، من سحر عظیمی با اتفاق همکارم محمد احمدی سرویس خبری امشب را تقدیم شما میکنیم. نخست توجه شما را جلب میکنم به فشرده از اخبار جهان و افغانستان از همکارم محمد احمدی.
سلام شنونده های گرامی. مقام های محلی در ولایت لوگر گفتند که سربازان افغان در روز گذشته 11 شهروند چچنی را در ولسوالی ازرای آن ولایت دستگیر کردند. سلیم خان صالح سخنگوی والی لوگر به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت بازداشت شدگان شامل 2 مرد، 3 زن و 6 کودک است. آقای صالح افزود که همراهان مسلح این خارجیان که گمان می شود افغان بودند هنگام گرفتاری موفق به فرار شدند. و گفته یه سخنگوی والی لوگر از نزد این افراد 2 میل راکت، 2 میل کلاشینکوف، 1 موتر پیکاپ و 1 اراده موتورسیکل به دست آمده است. آقای صالح افزود که تحقیقات جریان دارد اما هنوز روشن نیست که این افراد از کجا آمدند و به کجا می رفتند. حدود 1 ماه پیش در جریان عملیات نظامیان افغان در ولسوالی چرخ این ولایت نیز 8 جنگجوی چچنی کشته شده بودند. جنرال جان نیکلسن فرمانده ماموریت نیروهای قاطع در افغانستان میگوید که پس از اعلام استراتژی تازه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان حملات هوایی بر دهشت‌افکنان 3 برابر گردیده است. جنرال نیکلسن در سفرش به ولایت لوگر تاکید کرد که موجودیت شبکه حقانی در پاکستان برای افغانستان پذیرفتنی نیست. جنرال نیکلسن در دیدارش از سربازان قطعه 333 نیروهای پلیس ویژه گفت که ایالات متحده آمریکا با حکومت افغانستان کار می کند تا این نیروها 2 برابر افزایش یابد. در حال حاضر شمار نیروهای ویژه پلیس افغانستان 17000 نفر است. حمله 1 تیاره بی‌سرنشین مظنون ایالات متحده امروز 1 پناهگاه تندروان را در امتداد سرحد کوهستانی پاکستان با افغانستان هدف قرار داد که در نتیجه آن 4 نفر کشته شد. سحر عظیمی با شرح بیشتر این خبر.
اگر این خبر تایید شود، این 4مین حمله ایالات متحده در داخل قلمرو پاکستان از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ می باشد. 2 مقام استخباراتی پاکستانی و 1 افسر حکومت محلی گفتند که 1 تیاره بی‌سرنشین 2 میزایل را بر پناهگاه تندروان تحت قمانده رشید حقانی، 1 قمندان ارشد آن شبکه پرتاب کرد. مقام‌هایی که نخواستند نامشان افشا شود گفتند که هنوز هم معلوم نیست که آیا آن قمندان در میان کشته شدگان است یا خیر.
ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده که گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق را هدف قرار می‌دهد، امروز گفت که در حملات هوایی آن ائتلاف 801 نفر غیر نظامی از اواخر سال 2014 به این سو کشته شده است. این رقم در تازه‌ترین بیانیه ماهانه این ائتلاف نشر شده است که در مورد تحقیقات آن راجع به گزارش‌های تلفات احتمالی غیر نظامیان در نتیجه حملات هوایی آنها می‌باشد. بیشتر از 400 نیروی ضربتی ایالات متحده یا مارینز در جنگ با گروه دولت اسلامی در سوریه خارج می شوند. این خروج به حیث بخشی از کاهش نیرو بعد از تصرف رقه پایتخت جنگجویان آن گروه می باشد. طبق بیانیه روز پنجشنبه ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده، سربازان مارینز نیروهای همکار ائتلاف را با حملات توپخانه دقیق در جنگ علیه داعش حمایت کرده است. گزارش تازه از مرکز اطلاعات قوه بشری دفاعی وزارت دفاع ایالات متحده حاکی است که تا 3 سپتامبر اردوی ایالات متحده 1720 سرباز در سوریه و 8892 سرباز در عراق داشت. صدر اعظم روسیه مسوده توافقنامه‌ای با مصر را پذیرفت که به تیارات جنگی روسی اجازه می‌دهد از پایگاه‌های هوایی مصر استفاده کند. این معامله به مسکو اجازه می‌دهد تا حضور خود در شمال آفریقا و شرق میانه را افزایش دهد. یک رهنمون امضا شده توسط دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه در یک نشریه رسمی حقوقی امروز نشر شد که مسوده تهیه شده توسط وزارت دفاع روسیه را تصدیق می‌کند. توافقنامه روسیه و مصر به تیارات جنگی دو کشور اجازه می‌دهد تا از میدان‌های هوایی نظامی یکدیگر استفاده کنند. این معامله برای 5 سال خواهد بود و تمدید آن نیز امکان دارد. شاروال لندن امروز به منتقدین فزاینده‌ای پیوست که خواستار لغو رسمی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از بریتانیا شدند. رئیس جمهوری ایالات متحده پس از آن با انتقادات شدید روبرو شده است که یک ویدیوی ضد مسلمانان را در توییتر باز نشر کرد. رویا زمانی با شرح بیشتر این خبر.
صدیق خان شاروال لندن گفت که ترامپ یک گروه افراطی را تبلیغ کرده است و از دیدار رسمی وی از بریتانیا استقبال نخواهد شد. پست کردن ویدیوهای ضد مسلمانان مربوط به یک گروه راستگرای افراطی به نام بریتن فورس به گونه گسترده در بریتانیا محکوم شده است. سخنگوی دفتر تریسا می صدر اعظم بریتانیا گفت که رئیس جمهور ترامپ در پست کردن آن ویدیوها اشتباه کرده است. در واکنش به آن دونالد ترامپ خانم می را ترغیب کرد تا بر دهشت افغانی افراطی و ایرانگر اسلامی که در داخل بریتانیا رخ می‌دهد تمرکز کند نه بر وی.
و خبر آخر این که یک قانونگذار ارشد روسی میگوید که جواز شبکه تلویزیونی روسی آرتی را کانگرس ایالات متحده باطل کرده است و در واکنش به آن ممکن رسانه‌های آمریکایی دسترسیشان را به ادارات دولتی در روسیه از دست بدهند. یک کمیته آمریکایی که دسترسی به خبرنگاران را اداره می‌کند به روز چهارشنبه جواز فعالیت رسانه‌ای تلویزیون آرتی را بعد از آن فسخ کرد که این رسانه روسی چندی پیش رسماً در ایالات متحده رجستر شده بود. الکسی پوشکوف رئیس کمیته پالیسی اطلاعات در مجلس اولیای پارلمان روسیه گفت که اقدام مشابه باید انجام شود. خبرنگاران خارجی در روسیه می توانند به ادارات حکومتی با کارت خبرنگاری معتبر صادر شده توسط وزارت خارجه روسیه دسترسی داشته باشند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا که در این ساعت تقدیم شد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. جنرال جان نیکلسون، فرمانده ماموریت نیروهای قاطع در افغانستان، میگوید که پس از اعلام پالیسی تازه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، حمله‌های هوایی بر مخالفان تروریستان 3 برابر افزایش یافته است. آقای نیکلسون در سفرش به ولایت لوگر تاکید کرد که موجودیت شبکه حقانی در پاکستان برای افغانستان پذیرفتنی نیست. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم جلال میرزاد بشنوید.
این مقام بلندپایه نظامی فرماندهی ماموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان از افزایش حمله های هوایی در برابر طالبان و دیگر گروه های حراس افغانی سخن میزند.
بر بنیاد راهبرد جنگی تازه امریکا و با مشوره نزدیک با دولت افغانستان، ما حملات هوایی را گسترش دادیم. حملات ما بر منابع مالی دشمنان، مراکز آموزشی و همچنان بر نیروهای آنان در میدانهای جنگ متمرکز خواهد بود. این حملات ادامه خواهند یافت و کوشش میکنیم که در این حملات به غیر نظامیان آسیب نرسد.
فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان میگوید که در حمله چهارراهی زنبرق در کابل 9 سفارت آسیب دیده و این حمله نه تنها که بالای افغانستان بوده، بلکه بالای جامعه جهانی نیز بوده است.
ما امیدواریم که پاکستان علیه این تروریستان با ما همکاری کند که بسود این کشور نیز است، و اگر همکاری نکند ما بر این کشور فشار را افزایش خواهیم داد و در این باره گفتگوها میان اسلام‌آباد و واشنگتن ادامه دارد.
جنرال نیکلسون در دیدارش از سربازان قطعه 33 نیروهای پلیس ویژه میگوید که ایالات متحده آمریکا با حکومت افغانستان کار میکند تا این نیروها 2 برابر افزایش یابد. در حال حاضر شمار نیروهای ویژه پلیس افغانستان 17,000 است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نیروهای ائتلاف بر رهبری ایالات متحده آمریکا که گروه دولت اسلامی یا داعش را در عراق و سوریه هدف قرار می‌دهد، امروز گفت که در جریان حملات هوایی این ائتلاف از سال 2014 به این سو 801 غیر نظامی کشته شده است. ارقام ارائه شده در تازه‌ترین اعلامیه ماهانه این گروه پیرامون تحقیقات در مورد گزارش‌های تلفات احتمالی غیر نظامیان در اثر حملات هوایی این ائتلاف به نشر رسیده است. شرح بیشتر را از همکارم رویا زمانی بشنوید.
ارقام ارائه شده در تازه ترین اعلامیه ماهانه این گروه پیرامون تحقیقات در مورد گزارش های تلفات احتمالی غیر نظامیان در اثر حملات هوایی این ائتلاف به نشر رسیده است. این ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا همچنان خاطر نشان نموده است که تا حال 64 گزارش در این مورد تحقیق قرار گرفته است که از این جمع 5 آن مدار اعتبار بوده که در آن از هلاکت 15 غیر نظامی گزارش شده است. 695 گزارش بخشی دیگر در مورد تلفات غیر نظامیان هنوز مورد تحقیق قرار دارد. در این اعلامیه ائتلاف به رهبری ایالات متحده پذیرفته شده است که نیروهای ائتلاف پاسخگوی هر عملی می باشد که منجر به هلاکت و زخمی شدن غیر نظامیان شده است و همچنان گزارش ها در مورد کشتار غیر نظامیان با جدیت تمام مورد بررسی قرار می گیرد. این در حالی است که سایر گروه ها می گویند که عملیات هوایی که در ماه آگست سال 2014 در عراق و یک ماه بعد در سوریه آغاز شد، تعداد تلفات از آنچه توسط ائتلاف به رهبری آمریکا گزارش شده بیشتر می باشد. از سوی همدیدبان حقوق بشر که حملات هوایی را نظارت می کند، تخمین می زند که از پایان اکتبر به این سو حملات هوایی جان کم از کم 5961 غیر نظامی را گرفته است که این رقم می تواند به 9000 برسد. این رقم شامل 1504 کشته در عراق و 3487 کشته در سوریه می شود. در همین حال، دیدبان حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گفت که در اواخر ماه اکتبر این گروه کشته شدن 2910 غیر نظامی را مستندسازی نمودند که در اثر حملات هوایی نیروهای ائتلاف در سوریه جان دادند. حملات هوایی بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه جنوری شدت یافته است. بر اساس معلومات نیروهای ائتلاف، حداوسط حملات هوایی در ماه دسامبر در هر روز در عراق و سوریه به 16 حمله می رسید. این رقم به 25 بار در روز در ماه جنوری رسید و بعداً به 50 حمله در روز در ماه آگوست و سپتامبر تجاوز کرد. تشدید حملات هوایی عملیات‌های عمده را در عراق و موصل حمایت کرد که در آن به شمول شهر موصل در عراق و شهر رقه در سوریه از چنگ داعش آزاد شد. از زمانی که رقه در اواسط ماه اکتبر آزاد شد، حملات هوایی نیروهای ائتلاف نیز کاهش یافت و ماه نوامبر شاهد کمترین حملات هوایی در تمام این وقت بود.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
پس از نبرد میان جنگجویان داعش و طالبان در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار، اکنون درگیری میان این دو گروه در ولسوالی النگار ولایت لغمان وسعت یافته است که به دو جانب تلفاتی وارد شده. در مورد جزئیات این موضوع همکارم رویا زمانی ساعت پیش مصاحبه زنده داشته با ضیاءالرحمن حسرت که شما را به شنیدنش دعوت میکنم.
بله، پس از نبرد میان گروه داعش و طالبان مسلح در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار، اکنون درگیری ها میان این دو گروه مخالف دولت در ولسوالی النگار ولایت لغمان وسعت یافته است و دو جانب با هم درگیر هستند. دگرمن شیرناقا فقیری سخنگوی قلوبی دو سده که سهلا بسر امریکا گفت که از روز گذشته به این طرف درگیری میان طالبان و داعش در مناطق کندگل مربوط به دره نورالام در ولسوالی النگار ولایت لغمان آغاز شده و هنوز هم به شکل وقفی ادامه داره. دگرمن فقیری میگوید که در این درگیری ها دو فرمانده طالبان مسلح به نام مبارز و مهراب کشته شدن و همچنان از تلفات داعش هنوز معلوماتی دست ندارند. با گفته وی در این درگیری ممکن به هر دو طرف درگیر تلفات وارد شده باشه، اما اینا فقط معلومات از تلفات طالبان مسلح ندارند. ولی یک مقام حکومتی در لغمان که نمی خواهد نام و صدایش فاش شود و سر امریکا گفت که در این درگیری بین داعش و طالبان تلفات سنگینی به طالبان و داعش هر دو گروه دولت وارد شده است. به گفته این منبع، طالبان و داعش برای سرکوب یک دیگر مسئول فراخواندن جنگجویانشان از سایر مناطق زون شرق به ولسوالی النگار است. چون باشندگان ولایت لغمان میگن که داعش مسئول ساختن جنگجویان خود از چپ دره کنر و سایر ساحات می باشد و طالبان هم به سربازگیریشان و همچنان بسیده بودن سایر طالبان مسلح در لغمان و زون شرق در به ولسوالی النگار پرداختن و قصد دارن تا طالبان از وارد ولسوالی النگار کنواجده نبرد داعش مپردادن. اما مخافه گفتن که برای نبوی هر دو گروه عملیات را انجام میدن که عملیات چه جا بشه دقیقا روشن می‌سازند.
آقای حضرت، آوازتان کمک قطع وصل شد، جمله آخرتان دوباره تکرار کنین.
بله، باشنده در ولایت لغمان همچنان میگن که داعش و طالبان مسلح برای بشی ساختن سایر افراد خود در ولایت لغمان و ولایت شرقی پرداختن و میخوان که جنگجویان خود وارد ولسوالی انگار کنند و در آنجا در مقابل یک دیگر این همین هر دو گروه بدرگیری های دیگر بپردازند. ولی مقامات میگن که در برابر طالبان و داعش در انگار و همه لغمان اینا به عملیات نظامی را به زودترین فرصت آغاز می کنند. این که زودترین فرصت شان چه مدت زمانی در بر می گیرند هنوز روشن نیست و داعش و طالب هنوز در مورد این درگیری های خودان در ولایت لغمان به رسانه ها چیز می گفتند.
خب آقای بله بفرمایید. آقای حضرت،
روز گذشته جمیولا میرستانی معاون امنیت ملی ننگرهار در ولسوالی خوگیانی برسانه های ابراز داشت که روی وساعت فعالیت های داعش به ولایت لغمان، کاپیسا، کابل و لوگر در ولسوالی های پچیراگام، چین، دیبالا و خوگیانی ننگرهار گرفتند. در صورتی که اینجا فعالیت های نیا سرکوب نمی شد ممکن به خیلی زودتری فرصت بیشتر ساحات ولایت لغمان داعش فعالیت خود آغاز بکرد.
بله، و آقای حضرت یک چیز دیگه که از نگرانی های مردم تا چی حد در امی ولسوالی النگار ولایت لغمان دیده شده و محسوس شده و آیا از این فرصت ها نیروهای امنیتی دست استفاده کردن در ساحه حضور دارن یا خیر؟
بله، ولسوالی النگار یکی از ولسوالی های نامی ولایت لغمان است که سالها به این طرف بیشتر نفوذ در آنجا طالبان مسلح دارند. این که دره نورالله یکی از دره‌های سوب العبور و کوهستانی در داخل کوههای سر به فلک ولایت لغمان است، این هم یک سوال از باشنده ولایت لغمان که داعش چطور از همه مخواته تحت کنترل طالبان شکستن و وارد دره نورالله شد. یا هم در گذشته همینجا این مردم ها حضور داشتن ولی کسی نارش نسایی نکره بود. هنوز دقیقا مشخص نیست که همین افراد داعش که در نورالله می جنگن در برابر طالبان افراد همین منطقه هستن و یا هم کسایی هستن که از دیگه مناطق وارد نورالله شدن. مقامات در این مورد اصلا معلومات ندارن و نیروهای امنیتی افغان در همین منطقه حضور ندارن، چرا اونجا بیشتر نفوذ طالبان است و نیروهای افغان دسترسی به این منطقه نداشتن. بنی ملل
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
حکومت روسیه پیشنهاد واشنگتن را یک درخواست منفی خوانده است. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه گفته است که وضع تعزیرات پی در پی علیه کوریای شمالی تا حد امکان استفاده شده و اضافه کرد که اگر واشنگتن در جستجوی از بین بردن کوریای شمالی است پس آن را باید واضح سازد. در این حال کشور چین نیز با اظهار بیمیلی به خواست واشنگتن گفته است که نگرانی های مرتبط با کوریای شمالی باید از طریق دیپلماتیک حل و فصل گردد. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم سید عزیز رحمان بشنوید.
نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد روز گذشته در یک جلسه اضطراری شورای امنیت آن سازمان از حکومت چین خواست تا صدور نفت خام را به کوریای شمالی توقف دهد.
طوری که گفتم بسیاری از کشورها با قطع روابط با کوریای شمالی قربانی های بزرگ اقتصادی و سیاسی را متقبل شدند. آنها این کار را به خاطر حفظ صلح و امنیت تمام ما و شما انجام دادند. حال ما از رئیس جمهور چین می خواهیم که او نیز عین موقف را اختیار کند.
قبل از خانم هیلی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز در یک صحبت تلفنی با شی جینگ پینگ همتای چیناییش خواستار قطع صادرات نفت خام به کوریای شمالی شد. اما نماینده حکومت چین در ملل متحد با اظهار بیمیلی به این خواست واشنگتن چنین گفت.
در ارتباط به این کمیسیون که تعزیرات علیه کره شمالی را وضع میکند، چین به این باور است که کار این کمیسیون باید باعث خلع سلاح اتمی جزیره کره گردد، سبب تامین صلح و ثبات در آنجا شود و همچنان باید زمینه مذاکرات را میان طرفهای دخیل فراهم سازد.
نماینده ایالات متحده در ملل متحد آزمایش اخیر یک میزایل بالستیکی از سوی کره شمالی را نگران کننده خواند و گفت که با این کار پیونگ‌یانگ تهدید جنگ را برانگیخته است. نیکی هیلی همچنان از کشورهای دیگر جهان خواست که با قطع روابط دیپلماتیک و تجارتی حکومت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را منزوی سازند. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با رد این تقاضای ایالات متحده گفته است که امریکاییان باید وضاحت دهند که چه میخواهند. اگر در جستجوی دلیل به خاطر از بین بردن کره شمالی اند، پس باید مستقیم بگویند و رهبری امریکا باید آن را تایید کند. کره شمالی به روز چهارشنبه سومین میزایل خارپیمای خود را آزمایش کرد و ادعا نمود که این میزایل توانایی هدف قرار دادن هر نقطه از قلمرو ایالات متحده را دارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مقامات یونانی امروز روز پنجشنبه 3 نوامبر در تلاش برای کاهش ازدحام بیش از 300 پناهجو را از کمپ‌های جزیره لسبوس به پایتخت آن کشور انتقال دادند. توجه شما را جلب می‌کنم به گزارشی از شبکه خبررسانی رویترز. محمد فیروز 30 ساله که از افغانستان در کمپ موریا در جزیره لسبوس برای 2 زندگی کرده، ورودش را به آتن مانند گشوده شدن دروازه‌های خوشبختی تصویر می‌کند.
من فکر میکنم که در بهشت قدم گذاشتم. من در مورد آتن چیزی نمیدانم، اما فکر میکنم اینجا خوشم آمد. من از دوزخ به بهشت آمدم.
پس از آن که انقره و اتحادیه اروپایی در ماه مارچ سال 2016 بر مسدود ساختن مسیر پناهجویان توافق کردند، هزاران پناهجو در جزیره لسبوس و 4 جزیره نزدیک به ترکیه به حال خود رها شدند. قوانین اتحادیه اروپایی پناهجویان را مکلف می‌سازد تا درخواست پناهندگی خود را به محض ورود در نخستین کشور عضو این اتحادیه پیشکش کنند، اما این قانون زمانی به تعلیق درآمد که صدها هزار پناهجو، عمدتاً شهروندان سوریه، عراق و افغانستان، در سال 2015 وارد یونان شدند. کمیسیون اروپایی در ماه دسامبر سال گذشته سفارش کرده که کشورهای اتحادیه اروپایی انتقال تدریجی پناهجویانی را به یونان آغاز کند که از 15 مارچ سال روان به این سو بدون مجوز وارد سایر کشورهای عضو این اتحادیه شده بودند. فیروز در میان بیش از 300 پناهجوی دیگر که شامل زنان و کودکان می شود، سوار کشتی شد که آنان را امروز به بندر پیریوس رساند. مقامات گفتند که پناهجویان در داخل خاک یونان به کمپ ها و آپارتمان ها انتقال خواهند یافت. در همین حال یکی دیگر از پناهجویان که عبدالرحمن طارق نام دارد و شهروند عراق است، از وضعیت اسفناک پناهجویان در کمپ موریا شکایت کرد.
من هیچ علاقه به موریا ندارم. موریا شرایط مناسب ندارد و هیچ امکاناتی ندارد. در آنجا هیچ چیز نیست. اما نظر من در مورد آتن خوب است. فکر میکنم آتن شهر بهتر است.
جزیره لسبوس در حال حاضر میزبان بیش از 8500 پناهجو است که شمار این افراد تقریباً 3 بیشتر از ظرفیت تسهیلات این مکان برآورد شده است. سازمان‌های کمک کننده به این باورند که وضعیت نابسامان و اسفناک این کمپ‌ها اقدامات خشونت‌آمیز و شرایط صدمه به خود را در این محیط به بار می‌آورد. این در حالی است که بیش از 3000 پناهجو از آغاز سال روان میلادی تا کنون در تلاش رسیدن به اروپا در بحیره مدیترانه غرق شده است. بر اساس توافق بین اتحادیه اروپایی و انقره، نیروهای سرحدی ترکیه از ورود هزاران پناهجو به یونان جلوگیری کرده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. ما مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
مقامات یونانی امروز روز پنجشنبه 3 نوامبر در تلاش برای کاهش ازدحام بیش از 300 پناهجو از کمپ‌های جزیره لمسوس و پایتخت آن کشور انتقال داده شده بودند. این گزارش بود که دقایق پیش شما از رادیوشنای صدای آمریکا شنیدید. سازمان جهانی صحت هشدار می‌دهد که پیشرفت‌های قابل توجه دهه‌های گذشته در مبارزه علیه ملاریا در معرض خطر قرار گرفته است. در گزارش سالانه بررسی مبارزه جهانی علیه ملاریا آمده است که قضایای این بیماری در چندین کشور جهان رو به افزایش است. هنری ریجویل، خبرنگار صدای آمریکا از لندن، در این مورد گزارش می‌دهد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
سازمان جهانی صحت تأکید می‌ورزد که شمار از کشورها در محو مرض ملاریا دستاوردهای خوبی داشته است که در میان آنان ماداگاسکار، سنگال و زیمبابوه شامل است. اما در این گزارش سازمان جهانی صحت نیز تذکر داده شده است که در برخی از کشورها این پیشرفت‌ها متوقف شده است. 20% قضایای ملاریا در 8 کشور آفریقایی در بین سال‌های 2015 الی 2016 افزایش یافته است که این کشورها شامل رواندا، نایجیریا و جمهوری دموکراتیک کانگو می باشد. در این حال، کمک‌های مالی برای جلوگیری و تداوی بیماری ملاریا بتی شده که به 2.7 میلیارد دلار کاهش است، رقمی که کمتر از نصف آنچه برای سال 2020 هدف قرار داده شده است. دیوید کانوای از پوهنزه حفظ صحه و طب گیاهی در لندن می گوید
That amount of funding internationally has plateaued. Possibly it's reached the realistic maximum and it's always been assumed
مقدار کمک های از سوی جامعه جهانی به پایین ترین حد آن کاهش یافته است. همیشه تصور می شد در واقع مهم بود که خود کشورها باید با کنترل مالی ملاریا متحد باشند. با فکر می کنم فرصت بزرگی برای کشورهای ثروتمند است تا قدم به پیش نهاده و در این راستا کارهای با ارزش را انجام دهند.
آفریقا به طور کل بیشترین ارقام بیماران این بیماری را در خود داشته است. در سال 2016 تقریبا 401,000 تن جانهایشان را از دست دادند که در مقایسه به سال 2015 اندک کاهش را نشان می‌دهد. با وجود نگرانی‌ها، پارازیت ملاریا در مقابل دواها در آن منطقه مقاومت نشان نداده است.
The current treatments within Africa they work very well. There is resistance in Southeast Asia.
شیوه‌های جاری کنونی تداوی در آفریقا بسیار مؤثر بوده است، اما در جنوب شرق آسیا مقاومت در برابر دوای ملاریا دیده شده است که مشکلی در آینده خواهد بود. مقاومت در برابر دواپاشی بیشتر شده و آن هم در مقابل پشه.
در همین حال WHO خواهان سرمایه گذاری بیشتر برای شیوه های بهتر تداوی بیماری ملاریا شده است. چندین واکسن ملاریا تحت آزمایش قرار دارد تا به بازار عرضه شود. سازمان جهانی صحت در نظر دارد که یک آزمایش بزرگ را که به نام RTS-S واکسن نام دارد در کینیا، گانا و ملاوی راندازی کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، تا آخرین گزارشی که به دست ما رسیده، مقام‌های محلی در ولایت لوگر گفتند که سربازان افغان روز گذشته 11 شهروند چچنی را در ولسوالی ارزی آن ولایت دستگیر کردند. سلیم خان صالح، سخنگوی والی لوگر، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفته است که در بین بازداشت شدگان 2 مرد، 3 زن و 6 کودک شامل می باشند. آقای صالح افزود که همراهان مسلح این خارجیان که گمان می شود افغان بودند، هنگام گرفتاری موفق به فرار شدند. در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری زنده امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. اوقات به کامتان و وقت خوش.